به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 14 آذر ماه 1404، 5 دسامبر 2025 میلادی. در این روز تعطیل در ایران من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم به بررسی مهمترین خبرهای امروز بپردازیم. بیانیه تند 46 نشست سران شورای همکاری خلیج فارس، بیانیه‌ای که با تکرار ادعاهای ارضی درباره جزایر سگانه و میدان گازی آرش منتشر شده رو در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل بررسی میکنیم و سپس مروری خواهیم داشت بر تحلیل تازه دیوید ایگنیشس در واشنگتن پست، جایی که او ارسال پیام ایران به امریکا با واسطه عربستان سعودی رو تایید کرده. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، در نیمه دوم این بخش خبری از تاکید رئیس قوه قضاییه بر حفظ حجاب خواهید شنید و نگاهی میکنیم به سامانه‌های جدید آمریکایی در خاورمیانه. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند در استدیوی خبر رادیو فردا.
با سلام. وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه فارسی خود با انتشار تصویری از معاون وزیر خارجه و وزیر امور خارجه عراق نوشت که خواست واشنگتن همچنان برچیدن شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در عراق است. حساب رسمی وزارت خارجه آمریکا در شبکه‌های اجتماعی گفتگوهای مایکل جی ریگاس، معاون وزیر امور خارجه، و فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق را سازنده توصیف کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به آنچه غارت منابع عراق به سود حکومت ایران خان، به اظهارات مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اشاره کرد که شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی را نه تنها تهدیدی برای عراقی ها که برای آمریکایی ها نیز توصیف کرده است. این موازه در حالی مطرح می شود که کمتر از یک ماه پیش انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد، اما هنوز گروه های مختلف که در بین آنها گروه های شیعه تحت نفوذ ایران هم دیده می شوند به جمع‌بندی برای انتخاب دولت آینده نرسیدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه ادعای مطرح شده در بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. او گفت جزایر سگانه بخش جدایی ناپذیر ایران است و هر ادعای ارضی درباره آنها بی‌اساس و مغایر با اصل احترام به تمامیت سرزمینی است. آقای بقایی همچنین بر پیگیری حقوق ایران در میدان نفتی آرش تاکید کرد و ادعاهای یک جانبه درباره این میدان را فاقد اعتبار دانست. رسانه‌های اسرائیلی پنجشنبه از کشته شدن یاسر ابو شباب، رئیس یک گروه مسلح فلسطینی مخالف حماس در غزه خبر دادند. ساعتی پس از انتشار این خبر، صفحه فیسبوک گروه ابو شباب موسوم به نیروهای مردمی این خبر را تایید کرد، اما گفت که او در جریان یک درگیری قبیله‌ای کشته شده است. دیگر گروه‌های فلسطینی یاسر ابو شباب را عامل اسرائیل می‌خوانند. او در بحبوحه جنگ غزه از آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواسته بود مدیریت مستقل غزه را به او و گروهش بسپارند. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 جمعه شب در واشنگتن دی سی برگزار می شود تا 48 تیم حاضر در این رقابت ها در 12 گروه 4 تیمی تقسیم بندی شوند. بدین ترتیب نمایندگانی از کشورهایی که به جام جهانی صعود کرده اند از جمله ایران در این مراسم حضور دارند. نمایندگان ایران پس از کش و قوس های بسیار قرار است امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، امید جمالی، مدیر دپارتمان روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال و مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی فوتبال باشند. مهدی مهدوی کیا بازیکن پیشین تیم ملی هم به عنوان سفیر فیفا در این مراسم شرکت خواهد کرد. و هیئت برگزاری رقابت‌های موسیقی یوروویژن با وجود مخالفت برخی کشورهای اروپایی پنجشنبه اعلام کرد که یوآر رافائل نماینده اسرائیل می‌تواند در رقابت‌های سال 2026 شرکت کند. در نشست اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپا در ژنو این تصمیم اتخاذ شد و برگزار کنندگان یوروویژن اعلام کردند مقرراتی را با هدف مقابله با تلاش دولت‌ها برای تأثیر گذاشتن بر این رقابت‌ها تصویب کردند. بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، اسپانیا، جمهوری ایرلند، هلند و اسلوونی حضور در این رقابت‌ها را تحریم کردند. این 4 کشور پیشتر اعلام کرده بودند به دلیل اقدامات ارتش اسرائیل در جنگ غزه با حضور این کشور مخالفند.
سپاسگزارم از جمشید زند که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر توضیحات بیشتری در مورد این خبرها بخواید بدونید و یا از تحلیل‌های همکاران من در وبسایت رادیو فردا با خبر بشید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
به ساعت 14 گوش میکنید.
46th نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای قاطع در مورد اختلاف ارضی ایران و امارات به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که بالقوه توانایی آن را دارد تا دور جدیدی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را رقم بزند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران رزمایشی دو روزه را در همین منطقه آغاز کرده. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود با لحنی تند ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را مجدداً تکرار کرد و حضور ایران در آنها را به منزله اشغال خواند. در این بیانیه تاکید شده است که هر گونه اقدام یا تصمیم ایران در این جزایر باطل و بی‌اعتبار است و تغییری در حقوق تاریخی و قانونی امارات ایجاد نمی‌کند. شورا به طور مشخص اقدامات ایران را که به عنوان نقض حاکمیت امارات تلقی شده محکوم کرد. از جمله این اقدامات برگزاری مانورهای نظامی در محدوده جزایر تنب و ابو موسا، اجرای پروژه‌های ساخت و ساز مسکونی در این جزایر، حضور مقامات ارشد ایرانی در مناطق مورد مناقشه و گنجاندن روز ملی جزایر سگانه خلیج فارس در تقویم رسمی ایران است. برای حل و فصل این اختلاف، شورای همکاری خلیج فارس از تهران خواست به تلاش‌های امارات برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکرات مستقیم پاسخ داده یا پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد. در بیانیه پایانی، موضع شورا در قبال میدان گازی آرش که در کشورهای عربی با نام الدوره شناخته می شود به صراحت بیان شده. شورا اعلام کرده که این میدان گازی به طور کامل در آبهای مشترک عربستان سعودی و کویت قرار دارد. بر این اساس شورای همکاری خلیج فارس نتیجه می‌گیرد که منابع طبیعی این میدان منحصرا متعلق به ریاض و کویت است و ادعای هر طرف دیگر با اشاره مستقیم به ایران رسما رد می‌شود. علاوه بر این رهبران شورا اعلام کردند که امنیت خلیج فارس تجزیه ناپذیر است و هر گونه حمله به یک کشور عضو به منزله حمله به همه اعضا تلقی خواهد شد. این ادعاهای شورای همکاری پاسخی مستقیم و اجتناب ناپذیر را از سوی تهران به دنبال داشت. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع جزایر سگانه و میدان گازی آرش را خطوط قرمز ایران اعلام کرد. شمخانی ادعاهای غیر سازنده شورای همکاری را به اقدامات مخرب آمریکا و اسرائیل پیوند زد. علی شمخانی همچنین با اشاره به خیشتنداری ایران در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا هشدار داد که قدرت ایران در خلیج فارس نباید دست کم گرفته شود. همزمان نیروی دریایی سپاه رزمایشی با نام محمد ناظری را در آبهای جنوبی ایران برگزار می کند. تهران گمان دارد که اهمیت ژئوپلیتیک این رزمایش در نام و مکان اجرای آن نهفته است. محمد ناظری فرمانده‌ای بود که به دلیل نقش مستقیم در دستگیری 10 ملوان آمریکایی در سال 1394 شهرت دارد. بنابر اعلام رسانه‌های ایران، این رزمایش در منطقه دریایی نازعات که جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را در بر می‌گیرد و نیز در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. بیانیه پایانی 46th نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با تکرار و تشدید ادعاهای ارضی علیه ایران درباره جزایر سگانه و میدان گازی آرش واکنش تند تهران را هم به دنبال داشت. سران شورا در موضع یک پارچه حاکمیت امارات را بر این جزایر مطرح کردند، ادعایی که ایران آن را بی اساس و تماما بی اعتبار خونده. در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد، ابتدا از او پرسیدم که از نگاه حقوق بین الملل معیار تشخیص اعمال حاکمیت مؤثر چیست و آیا چنین ادبیاتی می تواند مبنای حقوقی برای تضعیف حاکمیت ایران محسوب شود؟
اقداماتی که ایران کرده در واقع به دنبال اقداماتی است که از 35 سال 40 سال پیش تا حالا به صورت گسترده صورت گرفته، چیز تازه ای نیست. از جمله این که ایران در اونجا تأسیسات کامل نظامی ایجاد کرده، تأسیسات اقتصادی ایجاد کرده. در دوره جنگ بین ایران و عراق بهترین موقع بود برای اینکه تشخیص داده بشه از نظر بین المللی که آیا ایران اونجا اعمال حاکمیت میکنه یا نه. ایران اقدامات وسیعی در این جزایر صورت داد با توجه به شرایط جنگی که اون موقع در خلیج فارس مطرح بود. بنابراین این اقدامات که ایران الان در ماها و روزهای اخیر کرده چیز تازه‌ای نیست، دنباله اقدامات قبلی است و همش به منظور این است که تثبیت بکنه ادعای حاکمیت خودش رو بر این جزایر. و البته در همه موارد هم هر موقع که این کشورهای دیگه خلیج فارس فرصتی پیدا کردن با توجه به شرایط بین المللی خودشون، یعنی اینکه از نظر بین المللی حرفشون چقدر قابل شنفتن بوده یا در رو داشته، اعتراض کردن، انتقاد کردن، نظر خودشون رو دادن. چیزی که من الان میبینم این است که به نظر میرسه کشورهای عربی خلیج فارس و احتمالاً به خصوص باید گفت عربستان سعودی خودشون رو در موقعیت میبینن که خیلی واضح‌تر، محکم‌تر و با صدای بلند و از موقعیت قدرت عملیات حاکمیتی ایران رو محکوم بکنن. این معنیش این نیستش که تغییری در وضعیت حقوقی این جزایر داده میشه. واقعیتش این است که ایران ادعای حاکمیت در اینجا داره و فقط ادعام نداره، بلکه در عمل هم حاکمیتش رو به اثبات رسونده. اونم همطور که عرض کردم در شرایطی که مهم بوده این حاکمیت رو نشون بده، از جمله در زمان جنگ ایران عراق. بنابراین این موضع ایرانه و موضعی است که ایران روش تاکید داشته. از دیدگاه کشورهای مقابل هم هیچگاه حاکمیت ایران رو به طور کامل یا حتی به صورت ناقص هم در این جزایر نپذیرفتند. بنابراین تکرار میکنند همون موضعی رو که همیشه داشتند. و همین دلیل این بیانیه اخیر صادر شده از دیدگاه من چیز تازه‌ای نیست، جز اینکه لحنش نشون دهنده وضعیت فعلی ایران از نظر بین المللی، وضعیت فعلی عربستان سعودی از نظر بین المللی و نشون دهنده این است که کشورهای عربی خلیج فارس خودشون رو در موضع قدرت احساس میکنند.
آیه محمودی، در بخشی از بیانیه شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد ارجاع اختلاف جزایر سگانه به دیوان بین المللی دادگستری رو مطرح کرده. از منظر حقوق بین الملل آیا دیوان بین المللی دادگستری میتونه بدون رضایت ایران وارد این رسیدگی بشه و آیا اساسا ما تا به حال چنین رویه بین المللی رو تجربه کردیم؟
نه، همچین امکانی برای دیوان نیست. دیوان مثل دادگاه داخلی نیست که صلاحیت عام داشته باشه و هر کشوری که از یک کشور دیگه‌ای با یک کشور دیگری اختلاف داشته باشه بتونه خودش مراجعه کنه به دیوان و رأی از دیوان بگیره، بلکه این امر باید با رضایت هر دو طرف دعوا باشه. بنابراین چون ایران صلاحیت عام دیوان رو قبول نداره و فقط در مواردی به دیوان میره که خودش بخواد یا رضایت داشته باشه، خواسته کشورهای دیگه در واقع عملی نیست. در موارد قبلی هم چندین بار من این رو به طور عمومی گفتم که به هیچ عنوان صلاح ایران نیست که این دعوت کشورهای عربی خلیج فارس رو بپذیره و این موضوع رو به دیوان بین المللی محول کنه. و علتش دو مسئله است. یکی این که معمولا کشورها از بردن یک دعوایی که مربوط به ادعاهای سرزمینی میشه به دیوان بین المللی خودداری میکنند و تمام تلاششون رو میکنند که اگر واقعا دعوایی به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشه و اختلاف نظری باشه از طریق مذاکره این رو حل کنند، مذاکره سیاسی. دلیل اولشه. و دلیل دومش هم این است که شما وقتی یه موضوعی رو به دیوان بین‌المللی لایحه میبرید، در واقع مسئله حاکمیت ادعایی خودتون رو روی یک قسمتی از یه بخشی از سرزمینتون که مورد اختلاف با یک کشور دیگر هست رو به عهده یه دیوانی میذارید که 15 تا قاضی داره و نتیجه اظهار نظر این 15 نفر این دادگاه همیشه غیر قابل پیش بینیه. هر چقدر بهتری وکلا رو انتخاب بکنید که اونجا از شما دفاع بکنن، مثل هر دادگاه دیگه‌ای از قبل نمیشه قطعی گفت که میبرین قضیه رو یا میبازین، و به همین دلیل نباید این ریسک رو به نظر من ایران بکنه، و به خصوص در این مورد خاص به خاطر که از همون روز اول که ایران این جزایر رو مجددا تحت حاکمیت خودش درآورد و اعمال حاکمیت کرده، موضعی که کشورهای مقابل کاملا روشن بوده و بعدم سرمایه گذاری بسیار وسیعی کردن کشورهای عربی خلیج فارس، بهترین دفاتر حقوقی رو به خصوص در بریتانیا و فرانسه استخدام کردن، کتاب ها نوشته شده، مدارک آماده کردن که اگر یه روزی این مسئله به دادگاه مراجعه بشه، ایران بسیار بسیار وضع مشکلی خواهد داشت، که یعنی هیچ این آمادگی حقوقی برای مواجهه با این مسئله رو در دیوان بین الایه با اون ترتیبی که طرف مقابل خودش آماده کرده، الان لااقل تا اونجایی که من میدونم این آمادگی وجود نداره، و به همین دلیل هم اصلا دلیلی نداره که ایران بخواد این مسئله رو به دیوان مراجعه بده.
اما آقای محمودی، شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان گازی آرش هم ادعا کرده که این میدان به طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار داره. حالا آیا سوال اول این که آیا اساساً این حدود دریایی قطعی بین ایران، کویت و عربستان وجود داره که چنین ادعایی بخواد بر اون سوار بشه؟ و آیا این که واقعاً با این بیانیه ها میشه حدود و حقوق رو محدود کرد؟
این اختلاف وجود داره هنوز، یعنی به صورت قطعی این مرز دریایی بین کویت، عربستان و ایران در اون نقطه به خصوص تعیین نشده، و بعدم سالهاست که این مذاکرات ادامه داشته، البته نه به صورت دائم و هنوز به جایی نرسیده، ولی باز این بیانیه رو که من امروز میبینم لحنش خیلی شدیدتره از مسائلی که تو حالا بوده و از موضع قدرت صحبت میکنن. در موارد زیادی بوده که در واقع عربستان نقشش انقدر مهم نبوده تو این دعوا، در از نظر ایران یه مسئله است بین ایران و کویت فقط، در حالتی که الان ما ببینیم که عربستان خودش رو کاملا محق فرض کرده و وارد قضیه کرده و با صدای بلند ادعا داره. بنابراین جواب این است که نه، هنوز این مرز تعیین نشده، مرز مشترک هر سه کشور باید بالاتفاق توافق بکنن که نقطه تلاقی مرزهاشون در خلیج فارس کجاست، و تا موقعی که هر سه کشور رضایت ندند این اختلاف باقی خواهد.
با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد گفتگو کردم. همزمان با بیانیه سازمان همکاری خلیج فارس که شرح اون رو در گفتگو با آقای محمودی شنیدید، دیوید ایگنیشس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد امنیت ملی در واشنگتن پست، نوشته که با وجود مرگ و ویرانی دو سال گذشته در خاورمیانه، فرصت‌های کم سابقه‌ای برای تغییر در غزه، لبنان، سوریه و ایران شکل گرفته، اما این فرصت‌ها ممکن است به دلیل سوء مدیریت و تأخیر آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی از دست برود. یک مقام ارشد نظامی اسرائیل به آقای ایگنیشس اصراحی میکنم گفته که دیپلومات ها نتوانستند از آشفتگی ایران و متحدانش استفاده کنند و همه جبهه ها همچنان باز مانده. آقای ایگنیشس ایران رو سنگر وضعیت موجود نامیده و گفته جنگ 12 روزه ضربه شدیدی به تهران زد، اما به گفته او هرچند دونالد ترامپ در ایران آتش بس برقرار کرده، اما آن را با یک توافق دیپلماتیک برای مهار قدرت نظامی ایران در برابر کمک اقتصادی تکمیل نکرده است. به نوشته این تحلیلگر برجسته آمریکایی، یک منبع نزدیک به عربستان هم تایید کرده که پیام ایران برای آغاز مذاکرات از طریق سعودی ها به واشنگتن منتقل شده و اکنون گفتگوهای آرام از طریق عربستان، عمان، امارات و قطر جریان داره تا امکان گفتگوی جدی مشخص بشه. همراه هستیم با دامان گلریز، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی صلح در هلند، که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا آقای گلریز. آقای گلریز، در گفتگو با سعید محمودی ایشون تاکید جدی داشتن که بیشتر از محتوای بیانیه شورای همکاری خلیج فارس لحن تند اون مهمه، و حالا آقای ایگنیشس هم نوشته که عربستان سعودی حامل پیام ایران به آمریکا بوده. آیا واقعا عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تنها راه ارسال پیام ایران به آمریکا هستند؟
درود بر شما خانم کریمی و شنوندگان گرامی. تنها میشه بگیم میانجیگران نیستند. خود آقای عراقچی در پاریس اگه خاطرتون باشه اونجا مطرح کرد که کانال‌های مختلفی و حتی روابط مستقیمی با بیتکاف وجود داره برای گفتگو با امریکا، برای این کانال‌ها رو باز بکنن. ببینید در مورد مسئله این بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، نکته مهمش در کنار لحن تند و قرار دادن ایران به عنوان اشغالگر این سه جزیره، جزیره امارات، یعنی به نوعی دیگه میشه بگیم یک نوع هم نوع کردن ایران با نگاه اعراب نسبت به اسرائیل در خصوص نوار غزه و همچنین کرانه باختری رود اردن، به معنای دیگه این هم نوع کردن خیلی دردناک فکر میکنم برای مقامات در جمهوری اسلامی. از نگاه ملی هم قطعا نکته مهمش اینجا هستش که در اون تاکید میکنه که این بار برخلاف گذشته حتی اتحادیه اروپا هم این ادعای واهی رو تایید کرده در ماه اکتبر گذشته. از این جهت موضوع بسیار جدیه که از نگاه دیپلماتیک و هم از نگاه به نظر من روابط میتونیم بگیم امنیتی در منطقه نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی در موقع بسیار بسیار ضعیفی متاسفانه ایران را قرار داره که اینها یه همچین ادعایی رو میتونن بکنن. برای جمهوری اسلامی استفاده از اعراب خلیج فارس به خصوص بعد از جنگ 12 روزه برای هدفش این هست که خانم مجد بتونه یک مقداری تنش رو کاهش بده و دست اسرائیل رو از نظر دیپلماتیک کوتاه‌تر بکنه، برای اینکه نکنه دوباره بخوان به ایران حمله بکنن. همچنین امریکا رو در عمل یک فرصت تنفسی به وجود بیاره که واشنگتن یک مقداری تصور بکنه که مذاکراتی در راهه که این پایین اومدن تنش دوباره جنگ جدیدی رو در اسرع وقت به وجود نیاره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی احتیاج به زمان داره خانم مجد، برای اینکه بتونه تقویت کنه نیروهای نظامی خودش رو، تعداد موشک‌ها رو، تعداد پهپادها رو، که اگر جنگی دوباره در بگیره بتونه این بار قوی‌تر از گذشته خورد بکنه. من فکر نمی کنم که عربستان سعودی، قبلا هم با هم صحبت کردیم، بتونه میانجیگر خوبی برای تهران و واشنگتن باشه، به خصوص برای تهران. چرا که عربستان سعودی یک رقیب استراتژیک در منطقه است به خاطر شبکه‌ای رو که به وجود آورده، شبکه‌ای که عربستان هست، پاکستان هست، بعضی از کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس هستند، همچنین روابط نزدیکی با اروپا داره و در عمل برای محور مقاومت تهران نوعی رقیبه. تاریخ هم نشون داده که کشورهایی تونستند بین ایران و جامعه بین‌الملل به خصوص امریکا از اول انقلاب 57 میانجیگر مناسب و موفقی باشن، مثل الجزیره، مثل عمان در موضوع برجام، که هیچ نوع رقابت ژئوستراتژیک در منطقه نداشتن و عربستان از این جهت نمیتونه میانجیگر خوبی باشه. برای همین هم هستش که خامنه ای در صحبتهاش عربستان رو به دروغگویی، یا بن سلمان که در واشنگتن حضور داشت، به دروغگویی، از واژه دروغگویی که خب واژه بسیار سنگینی هست، به این معنا خطاب کرد. ولی در این حال خب با دست پس میزنن و پا پیش میکشن که بتونن تنش رو بین امریکا و اسرائیل و ایران عملا کاهش بدن به وسیله این دادن این پیام ها. ولی من فکر نمیکنم جدیتی توش باشه.
خب آقای گلدیز، الان دقیقاً این سوال مطرح میشه که این چه نوع سیاست خارجی هست که در حالی که بن سلمان در واشنگتن حضور داره، رهبر جمهوری اسلامی ارسال پیام رو تکذیب میکنه، در حالی که نه فقط خبرهای غیر رسمی، حالا آقای ایگنیشس به عنوان یکی از برجسته ترین تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آمریکایی هم داره تایید میکنه که این گفتگوهای غیر رسمی با واسطه یعنی عربستان و سایر کشورهای عربی داره ادامه پیدا میکنه. واقعا جمهوری اسلامی در این میانه چه تصویری داره از خودش به جهان ارائه میده در مورد مذاکرات بین المللی؟
هم جمهوری اسلامی و هم آمریکای ترامپ، هر دو هیچ برنامه و هیچ استراتژی مشخصی در مورد امروز و آینده ندارن. من در هر دوی اونها این استراتژی رو نمی‌بینم. حتی اروپایی ها هم استراتژی مشخصی در مورد ایران ندارن. عملا میشه بگیم اگر نگاه خوشبینانه داشته باشیم این هستش که خب غنی‌سازی در ایران انجام نمیپذیره، آژانس هسته‌ای این رو تایید کرده، ولی هیچ نوع راه حل مشخصی، هیچ نوع میتونیم بگیم راهبرد مشخصی وجود نداره در دو طرف که چطور میخوان مخاصمه خودشون رو حل بکنن. جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه نیروی نظامی خودش رو تقویت بکنه و امریکا هم سرش با مسائل دیگه، به خصوص ترامپ که تمرکزش بسیار کوتاه مدت هست، در حال حاضر مشغول ونزوئلا و صلح در بین اوکراین و روسیه هست و خیلی دغدغه اولش ایران نیست. در رسانه ها هم اگه دقت بکنید، توجه به مسئله ایران کاملا به اولویت شاید چندم تبدیل شده. من فکر میکنم که میتونیم اینجوری تصمیم نتیجه گیری بکنیم که جمهوری اسلامی، حتی ممکنه خود خامنه ای، در وهله اول برای اینکه ببینه آیا شانسی برای رسیدن به توافقی به نفع تهران مثل برجام وجود داره یا نه، در رو باز نگه میداره، ولی اگر لازم بشه خیلی تند و سری چنین سخنرانی هایی رو خواهد کرد و حتی عربستان رو به عنوان میانجیگر به دروغگو بودن هم متهم خواهد کرد. ولی در میان مدت هیچ نوع استراتژی وجود نداره، به خاطر همین هم این روند کنونی ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینی که شاید چین و روسیه وارد صحنه بشن. چین به خصوص میتونه نقش بسیار بزرگی بازی بکنه، چون جمهوری اسلامی بیشتر از روسیه به چین وابسته هست و از این طریق با عربستان هم نشون داد که چین برشش برای رسیدن به یک توافقی در منطقه و شاید بزرگتر از اون خیلی بیشتر هستش تا این میانجیگران عرب.
بسیار سپاس گزارم از دامون گلریز، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی صلح در هلند.
شنونده ساعت 14 هستید.
صنعت نوظهور پسته در آرژانتین امروز یکی از سودآورترین بخش‌های کشاورزی این کشور است. صنعتی که ریشه‌اش به تصمیم جسورانه یک مهاجر ایرانی بازمی‌گردد. مردی که دهه‌ها پیش به یاد وطن نام نهالستانش را گذاشت پسته. بشنویم از رویا ملکی.
هیچ کس فکرش را نمی کرد سرنوشت پسته در آرژانتین از حیات خانه یک مهاجر ایرانی آغاز شود. مارسلو ایقانی، مردی 74 ساله که دهه ها پیش از ایران به سن خوان، استانی خشک و دور افتاده کنار رشته کوه آند، مهاجرت کرد. او وقتی برای اولین بار بذر پسته را در خاک داغ و کم آب این منطقه کاشت، آینده یک صنعت تازه را پیش بینی کرد. اما همه فکر می کردند که او دیوانه است.
Y eso lo tenemos. Y la gente decía que yo era loco. Sí, así como está.
مردم می گفتن من دیوانه ام و خب این به شما قدرت بیشتری می دهد تا ثابت کنید که دیوانه نیستید. مطمئن بودم که این کار درست است، اما مردم آن را درک نمی کردند.
Un camino correctísimo, pero la gente no lo entendía.
همین دیوانگی حالا به یکی از بزرگترین نهالستان‌های پسته آرژانتین تبدیل شده. باقی که مارسلو ایقانی با همان دلتنگی ایرانیش نامش را گذاشت پسته. ساده اما ریشه دار. کشت پسته هم تبدیل به یکی از سودآورترین بخش‌های کشاورزی آرژانتین شده. این روزها اگر در سن خوان قدم بزنید، ردیف‌های طولانی درخت‌های پسته را می‌بینید که میوه‌های زرد نارسش زیر آفتاب تند برق می‌زنند. مردم محلی می‌گویند این خاک انگار برای پسته ساخته شده. تابستان‌های خشک و سوزان، زمستان‌های خنک و زمین‌هایی که تشنه چنین محصولی بودند. حالا از وقتی تب شکلات پسته‌ای دبی در تیک تاک بالا گرفت، آرژانتینی‌ها هم عاشق پسته شدند. بستنی فروشی‌ها طعم پسته با شکلات سفید و پسته دبی را به منوهای خود اضافه کردند. اما پشت این رونق، قبل از هر چیز، داستان مارسلو و جسارتش قرار دارد. او زمانی شروع به کاشت پسته کرد که هیچ کس باور نمی کرد این محصول در آرژانتین دوام بیاورد. امروز اما سطح زیرکش پسته در آرژانتین ظرف 5 سال 5 برابر شده. چیزی حدود 25 هزار هکتار. آرژانتین هم در حال تبدیل شدن به تنها تولید کننده جدی پسته در آمریکای جنوبی است. بسیاری از سرمایه گذاران که از کاهش مصرف جهانی شراب ضرر دیدند، بخشی از تاکستان‌هایشان را پسته کاشتند. یکی از تولید کنندگان شراب میگوید دنیا به سمت محصولات سالمتر و پرطرفدارتر می رود. ما هم امید زیادی به این پروژه بسته ایم. مقام های سانخوان نیز از رشد عجیب این محصول غافلگیر شدند. میگل مورنو دبیر کشاورزی سانخوان میگوید پسته تأثیر اقتصادی بزرگی روی این منطقه داشته است که همه را غافلگیر کرده. مارسلو ایقانی مهاجر ایرانی که روزی به او گفتند دیوانه، حالا به پدرخوانده پسته آرژانتین تبدیل شده است. گرچه خودش میگوید هنوز اول راه است، اما کافی است سری به نهالستان پسته بزنید. کارگرهایی که هر روز صدها نهال و دانه آماده می کنند و تلفن‌هایی که از سراسر آرژانتین برای خرید نهال زنگ می خورند. آن وقت می بینید حق با آقای ایقانی است. گاهی برای ساختن یک صنعت فقط باید دیوانه بود.
با پایان گزارش همکارم رویا ملکی به نیمه یه بخش خبری ساعت 14 رسیدیم و یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها خواهیم بود با همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. روز جمعه پس از نشست رهبران روسیه و هند در دهلی نو، دو کشور در بیانیه مشترکی بر افزایش همکاری‌های نظامی در زمینه تحقیقات، توسعه و تولید سکوهای پیشرفته دفاعی تأکید کردند. در کنفرانس خبری مشترک که پس از نشست ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی رهبران روسیه و هند برگزار شد، آقای مودی گفت تأمین امنیت انرژی هند یکی از ارکان‌های اصلی روابط دو کشور است. ولادیمیر پوتین هم گفت روسیه آماده است به صادرات بی‌وقفه حامل‌های انرژی به هند ادامه دهد. هند بزرگترین مشتری نفت و تسلیحات روسیه است و مسکو در نظر دارد با افزایش خرید محصولات هندی، حجم تجاری بین دو کشور را تا سال 2030 به 100 میلیارد دلار برساند. از سوی دیگر هند تحت فشار آمریکا برای کاهش واردات نفت از روسیه قرار دارد و درگیر مذاکرات فشرده‌ای برای کاستن از تعرفه‌هایی است که دونالد ترامپ چند ماه پیش اعلام کرد. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که بودجه دفاعی آن کشور برای سال 2026 بیش از 34 میلیارد دلار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع و وزیر دارایی همزمان با آغاز بحث در کابینه اسرائیل درباره بودجه سال آینده بر سر چارچوب هزینه‌های دفاعی به توافق رسیدند. این بودجه باید تا ماه مارس آینده تصویب شود و در غیر این صورت می‌تواند منجر به برگزاری انتخابات جدیدی در اسرائیل شود. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ارتش آن کشور به رسیدگی به نیازهای سربازان خود و کاهش بار نیروهای ذخیره ادامه خواهد داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه ادعاهای مطرح شده در بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد. او گفت جزایر سگانه بخش جدایی ناپذیر ایران است و هر ادعای ارضی درباره آنها بی اساس و مغایر با اصل احترام به تمامیت سرزمینی است. آقای بقایی همچنین بر پیگیری حقوق ایران در میدان نفتی آرش تأکید کرد و ادعاهای یک جانبه درباره این میدان را فاقد اعتبار دانست. بیانیه پایانی 46 نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر ادعای مراد درباره جزایر سگانه را مطرح کرد و فعالیت‌ها و سفرهای مقام‌های ایرانی به این جزایر را محکوم کرد. و هیئت برگزاری رقابت‌های موسیقی یوروویژن با وجود مخالفت برخی کشورهای اروپایی پنجشنبه اعلام کرد که یوآر رافائل نماینده اسرائیل می‌تواند در رقابت‌های سال آینده شرکت کند. در نشست اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپا در ژنو این تصمیم اتخاذ شد و برگزار کنندگان یوروویژن اعلام کردند مقرراتی را با هدف مقابله با تلاش دولت‌ها برای تأثیر گذاشتن بر این رقابت‌ها تصویب کردند. بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، اسپانیا، جمهوری ایرلند، هلند و اسلوانی حضور در این رقابت‌ها را تحریم کردند. این چهار کشور پیشتر اعلام کرده بودند به دلیل اقدامات ارتش اسرائیل در جنگ غزه با حضور این کشور مخالفند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر هشدار داده با بی‌حجابی سازمان یافته و یا به تعبیر او برهنگی برخورد جدی خواهد شد. او همچنین به رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها هم هشدار داد که اگر در آنها خلاف قانون یا شرع انجام شود با این اصناف برخورد می‌شود و دیگران واحد صنفی فقط برای مدت کوتاهی پلمپ نخواهد شد. درباره آخرین تحولات در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای چندمین بار در روزهای گذشته درباره بی‌توجهی به حجاب اجباری در کشور هشدار داد و گفت به تازگی دستوری صادر کرده مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریان‌های به گفته او سازمان یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه همچنین از ارگان‌های مسئول خواست با آنچه که او افراد برهنه می‌خواند برخورد قانونی شود.
اگر افرادی هستن سازمان یافته هستن ارتباط با بیرون دارن، خب برای اینا رو واقعا دستگاه اطلاعاتی ما شناسایی کنم معرفی بکنم. اگر کسانی هستن که دیگه بیان الغی برهنه هستش، وضعیت نامناسبی داره، میگم از هر جهت بده، اینو حتما با هماهنگی هم دیگه برخورد کنید و این وضع نباید ادامه پیدا کنه.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین واحدهای صنفی به گفته او متخلف از قبیل سالن‌های همایش، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها را تهدید کرد، چنانچه در محل کسبشان عمل به گفته او منافی قانون و شرع صورت بگیرد با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
من به دادستان کل عرض کردم، دادستان تهران هم گفتم این کارو بکن که شما به بعضی از جاها رسما اعلام کنی، حالا میخوای به صورت کتبی، میخوای جلسه بذار، هر کاری میخوای که جلسه هم گذاشتن، هم به فراجا بگو آقا باید این کارا رو بکنی، هم به بعضی از دستگاهایی که یک مثلا فرض کنید همایشی میذارن، یک مراسم بالاخره برگزار میشه، اگر تو اون مراسم، حالا چه اونایی که شخصی هستن تو رستوران ها، تو نمیدونم فرق تالار ها، تو غیره، به مسئولشون ابلاغ کنید، اعلام کنید. الان من دوباره اینجا دارم تکرار میکنم، بهشون ابلاغ کنید، اعلام کنید. اگر اومدن و یک کارهای خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف عرف به صورت واقعا مفتزهانه انجام دادن، علاوه بر اینکه اون کسانی که اون کار رو میکنن مقصرن، شما مقصر هستید.
روز پنجشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از زنان واکنش و دستور مستقیم و علنی درباره برخورد با حجاب نداد، اما گفت رسانه‌های داخلی باید از ترویج تفکر غرب در مسئله حجاب پرهیز کنند.
رسانه‌های ما مراقبت کنند ابزار ترویج تفکر غربی و سرمایه‌داری باطل و غلط در مورد زن قرار نگیرند، ابزار اونا نشن. وقتی راجع به حجاب بحث میشه، راجع به پوشش زنان بحث میشه.
در هفته گذشته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تایید کرد که ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب به دولت رسیده است، اما نگفت محتوا و یا دستورات آیت الله خامنه‌ای درباره حجاب چه بوده است. اما عظیم ابراهیم پور که او مسئول قرارگاه جهاد تبعین کشور معرفی شده، در یک فایل صوتی بخشی از محتوای این ابلاغیه را افشا کرد.
آقا نوشتن که یک، اولا این گزارش دردناک را به آقای رئیس جمهور بدهید و آقای رئیس جمهور کامل مطالعه. دو، با عوامل متولی اینجور جریانات وزارت اطلاعات برخورد شناسایی و برخورد شدید انجام دهد، یعنی کاملا دستور مستقیم برای برخورد. سه، جلسات گفتگو بین بچه‌های انقلابی در این موضوع عفاف حجاب حتما انجام بشه. چهار، جریانات مؤثر فرهنگی تبلیغی و مساجد در این مقابله حرکت جدی داشته باشند. پنجم، آقا نوشتن که به هر حال همه مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی با این منکر بزرگ باید مقابله کنند.
در این بین هم برخی از نمایندگان تندرو به مجلس همانند کامران قزنفری، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف را متهم می‌کنند که با عدم ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب عملاً به تذکرات رهبر جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی می‌کنند.
عدم ابلاغ و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب یکی از عوامل مهم در گسترش بی‌حجابی و فساد و فحشا در شهرهای مختلف کشور طی یک سال اخیر بوده است. در دو سال اخیر مقام معظم رهبری چند بار از مسئولین خواستار جمع کردن بساط بی‌حجابی و ولنگاری و بی‌عفتی در جامعه شده بودند که متاسفانه آقای پزشکیان و جناب آقای قالیباف با عدم ابلاغ و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب عملاً به تذکرات و هشدارهای مقام معظم رهبری بی‌اعتنایی می‌کنند.
با این وجود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به اینکه اختلافات بر سر ابلاغ قانون حجاب ماهیتی سیاسی پیدا کرده و برخی دغدغه حجاب ندارند، از مقام‌های قضایی خواست به خاطر حرفای خلاف کامران قزنفری با او برخورد کنند.
گفته شده که خلاصه خلاف قانون انجام شده. به هر حال این رو یا بنده خلاف قانون انجام دادم، یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون انجام داده، یا ایشون حرفاشون دقیق نیست. به هر حال یه جایی اشکالی داره دیگه، این بحث باید دنبال بشه. خب من خواهشم از مدعی العموم که واقعا به این رسیدگی کنن، بتونن این کار رو به طور جد توجه کنن.
مسعود پزشکیان در روزها و هفته‌های اخیر با به تعبیر آنها برهنگی مخالفت کرده، اما در این حال گفته مسئله حجاب نباید به ابزاری برای منازعه تبدیل شود. صدای جلال رشیدی کوچکی نماینده سابق مجلس در یک برنامه تلویزیونی.
من اینو قاطعانه به شما میگم، این قانون اگر اجرا بشود پرونده جمهوری اسلامی رو میبنده، نه پرونده حجاب در جمهوری اسلامی. میدونید چرا؟ چون مردم امروز تنفرشون به اوج رسیده. دوستان شما همونه که میشینین دوره میزی قانون مینویسید نمیفهمند مشکلات مملکت رو و برای چیزی که نفهمیدند قانون مینویسن. ببینید مردم خسته شدن از این صحبت. امروز حرف حکومتی ها و حاکمیتی ها دیگه برای مردم ارزش نداره.
مقام های جمهوری اسلامی از وضعیت حجاب در ایران ناراضی هستند، اما وضعیت جامعه و زنان بعد از جنبش زن زندگی آزادی و نیز بحران های امروز سیاسی اقتصادی موجب شده مقام ها از هر گونه جرقه ای که می تواند آتشی را در کشور شعله ور کند به شدت در ترس و هراس باشند.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. با استقرار نخستین یگان سامانه‌های کامیکازه آمریکا در خاورمیانه، یعنی سامانه FLM 136 که بر اساس مهندسی معکوس شاهد 136 ایران ساخته شده، معادلات نظامی منطقه وارد مرحله تازه‌ای شده. رقابتی که سالها با برتری تاکتیکی پهپادهای انتحاری ایران تعریف می‌شد، اکنون با ورود نسخه آمریکایی ارزان، خودکار و آماده تولید انبوه معنای جدیدی پیدا کرده. به گفته سنتکام، این یگان هم اکنون اسکادرانی از سامانه‌های کم هزینه تهاجمی لوکاس رو در منطقه مستقر کرده. پهپادهایی با برد بلند که قادرن به صورت مستقل عمل کنند و با سازوکارهای مختلف از جمله پرتاب راکتی، سامانه‌های زمینی و خودرویی به پرواز درآیند. در میدانی که سرعت، تعداد، هزینه و توان نفوذ مهمتر از تکنولوژی‌های پیچیده هستند، پرسش اصلی این است که شاهد 136 و این سامانه جدید آمریکایی در مقایسه عملی چه عملکردی خواهند داشت. این پرسش رو با فرزین ندیمی، کارشناس امنیت در واشنگتن، در میون گذاشتم.
بله، خیلی ممنون از اینکه از صحاب استفاده کردیم، به خاطر اینکه پهپاد به عنوان پرنده هدایت پذیر از دور برای این نوع هواپیمای بی‌سرنشین قابل استفاده نیست. اینا از دور هدایت نمیشن، بلکه با استفاده از سیگنال‌های ماهواره‌ای و اون مختصات هدف که در حافظه‌شون هست خودشون رو به سوی هدف هدایت میکنن، پس خود هادی هستن به نوعی. و من صحاب رو استفاده کردم که میشه سامانه هوایی بی‌سرنشین. در فضای جنگی ایران سالهاست که سعی کرده با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌ها و تاکتیک‌های جنگ نامتقارن از سیستم‌های استفاده بکنه که طرف مقابل فاقد اونها هست و بتونه با استفاده از این توانایی‌های منحصر به فرد اهداف مورد نظر خودش با هزینه کمتر و با ضریب موفقیت بیشتر برسه. امتیازی بوده یا برگ برنده‌ای بوده که ایران و نیروهای نیابتیش به تبعیت از ایران و با کمک ایران برای سالها ازش برخوردار بودند و ما در حمله به تأسیسات آرامکو در سال 2012 و همینطور حمله به دکل 22 آمریکا در مرز اردن و سوریه شاهد بودیم. ولی حدود 2 سال پیش پنتاگون با شروع کردن برنامه رپلیکیتور سعی کرد که این برتری عددی کشورهای مثل ایران و البته چین، چون هدف اصلی این و این نوع برنامه ها دقیقه از چین هست، مقابله بکنه. یعنی اونجا انتخاب شد شاهد 136 به عنوان یک الگویی برای مهندسی معکوس که شرکت های بیشتر دانش بنیان و کوچک دفاعی آمریکایی برن دنبال طراحی و ساخت درون هایی که بتونن کارهای مشابهی رو ارائه بدن. و اینم باید تاکید بکنم این اسکادران کاملا عملیاتی نیست، چون همچنان اینا پروتوتایپ هستن، همچنان پیشنمونه هایی هستن که قرار سنتکام استفاده بکنه، ولی بازخورد میره دوباره به سیلیکون ولی و به شرکت های سازنده و اونها سعی میکنن که در آینده نمونه های بهتری رو بسازن.
آیه ندیمی، بسیاری از مقامات نظامی پیش از این اعلام کرده بودند که این سامانه های ارزان قیمت در جنگ روسیه و اوکراین بسیار کاربردی خواهد بود، اما الان همونطور که شما هم اشاره کردید قرار هستش که این سامانه های جدید در اختیار سنتکام قرار بگیره و در خاورمیانه مستقر بشه. چرا خاورمیانه؟
خاورمیانه الان سال هاست که به عنوان بهترین بوته آزمایش برای سلاح های جدید و سیستم های جدید آمریکایی مورد استفاده قرار میگیرد. اگه یادتون باشه یک تاسک فورس، یک یگان ویژه در نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس چند سال پیش به راه افتاد به اسم تاسک فورس 59 که کارش استفاده از این شناورهای دریایی، هم اونا هدایت پذیر از جور نیستن، اونا شناورهای دریایی هستند که بدون سرنشین هستند و خودشون با استفاده از توانایی هوش مصنوعی در دریا به تعداد قابل توجهی تعرض میکنن و امکانات مراقبتی دارن و میتونن کوچکترین تعرض گاز دریایی رو ثبت بکنن و منتقل بکنن. اگه یادتون باشه یکی دو موردش هم ایرانی‌ها ضبط کردن، اون در حد اون شناورهای بی‌سرنشین رو، اون هم به همین ترتیب بود. و کاری که اینا میتونن بکنن که در شرایط عملیاتی واقعی آزمایش بکنن این سیستم ها رو و ببینن که چه ضعف و قوتی داره. از نظر فنی این نمونه شرکت دیگه به اسم گریفون ایروسپیس که NQM-172 اروهد هست بسیار ابعاد مشابهی داره. خب اینا از مهندسی معکوس شاید 136 به وجود اومدن، برای همین ابعاد حدود طول 3 متر یا فاصله دو که بالشون حدود 2.5 متر و برد حدود 1000 کیلومتر دارن و یک سر جنگی هایی که بین 20 تا 45 کیلوگرم مواد مفجره در دماغشون هم میکنن. ولی امتیازی که مثلا نوع آمریکایی داره اینه که اینا میتونن به غیر از ماموریت خودکشی یا انتحاری میتونن که ماموریت شناسایی برگشت پذیر رو هم انجام بدن، میتونن محموله های به غیر از مواد مفجره میتونن دوربین های مراقبتی هم بکنن و پروازهای مراقبتی انجام بدن و بعد هم به محل استقرار خودشون برگردن.
آقای ندیمی، براد کوپر فرمانده سرتکام اعلام کرده که پهپادهای جدید آمریکایی یا سامانه‌های جدید آمریکایی به عنوان یک عامل بازدارنده طراحی شدن. آیا فکر میکنید که ایران و روسیه واقعا این سامانه‌های جدید رو میتونن به عنوان یک تهدید باهاش مواجه بشن؟
بله، میتونن به عنوان یک تهدید به نگاه بکنن، به خاطر اینکه نشون میده که فلسفه آمریکا تغییر کرده از فلسفه کاملا کیفیت محور به یک فلسفه ترکیبی از کیفیت و کمیت محور. بله، همون سیستم های پیشرفته گرون قیمت مثل F-35 و موشک های کروز گرون قیمت همچنان در خدمت خواهد بود، همچنان ساخته خواهد شد، ولی در کنارش این سحاب های ارزان قیمت هم به تعداد زیاد در صورت لزوم استفاده میشه. قرار شرکت های مثل اندوریل موشک های کروزی تولید بکنن و دارن تولید میکنن که دقیقا به همین با همین فلسفه ساخته شده.
با فرزین ندیمی، کارشناس امنیت در واشنگتن، گفتگو میکردم. برو
بریم کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به تازگی با اشاره به آنچه خصومت جمهوری اسلامی با ایالات متحده نامیده گفته جایی که آنها پرچم خود را در نیمکره ما برافراشتند خاک ونزوئلا است، با همکاری کامل و آشکار رژیم مادورو. اما حضور جمهوری اسلامی در ونزوئلا در چه سطحی است، چه پیشینه‌ای دارد و چه چیز را دنبال می‌کند؟ بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به این پرسش‌ها.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به تازگی گفت که ونزوئلا به پایگاه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سکاندار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفته که هرچند درباره حضور ایران در ونزوئلا به اندازه کافی صحبت نمی شود، اما یکی از مهمترین پایگاه های جمهوری اسلامی ونزوئلا است. ریشه این تحلیل اما با توجه به واقعیت‌های موجود در کجاست و روابط تهران و کاراکاس از چه زمانی برای دولت آمریکا حساسیت برانگیز شد؟ روابط ایران و ونزوئلا بر پایه همسویی در مخالفت با ایالات متحده، همکاری در حوزه نفت و دور زدن تحریم‌ها، مبادله‌های نظامی و برخی توافق‌های راهبردی استوار است. این همکاری از حدود 2 دهه پیش با امضای چند تفاهم نامه و سفرهای متقابل مقامها جدی‌تر شد و سرانجام آن نوعی ائتلاف راهبردی ضد تحریم و مخالفت با آمریکا بود. در این میان نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه نیروی قدس سپاه به عنوان نقش‌آفرینی فرامنطقه‌ای در چند سال اخیر پررنگ شده است. روابط تهران و کاراکاس در دولت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا که تقریباً همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران بود، وارد مرحله‌ای تازه شد و زمینه برای همکاری‌های گسترده در حوزه انرژی، ساخت و ساز، مبادله امنیتی و حمل و نقل فراهم شد. در همین دوره بود که شرکت‌های ایرانی وارد پروژه‌هایی چون راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، ساخت مسکن، توسعه پتروشیمی و مشارکت در صنایع نظامی ونزوئلا شدند. پس از هوگو چاوز و با روی کار آمدن نیکولاس مادورو و تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا، اهمیت این همکاری‌ها برای هر دو طرف بیشتر شد. همکاری‌های نظامی در حوزه پهپادی از سال 2022 میلادی به بعد افزایش یافت و کاراکاس به دنبال توسعه ظرفیت‌های بومی با اتکا به فناوری‌های پهپادهای ایرانی بود، تا جایی که این نزدیکی نظامی سبب نگرانی آمریکا شد و وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال‌های اخیر چندین شرکت و فرد مرتبط را تحریم کردند. از سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن ایتالیا، پرسیدم که نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به رابطه با ونزوئلا چگونه تعریف می‌شود و چه سود راهبردی دارد.
ونزوئلا در واقع برای تهران یک ابزار ژئوپلیتیک کم هزینه اما در این حال پربازده از نظر سیاسی به شمار میره، چرا که به ایران اجازه میده در نزدیکترین نقطه ممکن به آمریکا یک متحد داشته باشه، ابزار دور زدن تحریم ها رو حفظ کنه و در رقابت غیر مستقیم با واشنگتن یک اهرم نمادین ایجاد کنه. نوع همکاری ایران با ونزوئلا در واقع به باور من این شکل هست که ایران بنزین و تجهیزات پالایشگاهی به ونزوئلا میده و در مقابل بخشی از نفت خام سنگین این کشور رو دریافت میکنه. این همکاری باعث کاهش اثر تحریم ها برای هر دو طرف میشه، یعنی در واقع کمک میکنه بخشی از درآمدهای تحریمی تثبیت بشه، اما نمیتونه برای ایران جایگزین چین یا امارات بشه.
جمهوری اسلامی و ونزوئلا آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده، برای خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی غرب شبکه‌ای از شرکت‌های سوری، بانک‌های واسط و مسیرهای مالی پنهان ایجاد کردند. این سازوکار نه تنها امکان انتقال منابع ارزی را به ایران فراهم کرد، بلکه زمینه را برای پرواز شرکت ماهانیر به کاراکاس نیز ایجاد کرد، به طوری که ماهانیر از سال 2019 میلادی به بعد پروازهای تهران کاراکاس را برقرار کرد. حالا و به تازگی پس از افزایش فشار ایالات متحده به دولت نیکولاس مادورو، آنطور که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری CNN گزارش کردند، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌هایی به مسکو، پکن و تهران از متحدان خود برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش کمک خواسته است. اما همکاری نظامی جمهوری اسلامی با ونزوئلا در چه سطحی است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا پایگاهی دارد؟ سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی:
این پایگاه به صورت نظامی و عملیاتی دست کم جوری که اندیشکده‌های غربی نوشتن، منابع امنیتی در گزارش‌هاشون منتشر کردن، وجود نداره. بله، حضور به معنای ساختاریافتی سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی وجود داره، اما اینکه ما بگیم یک پایگاه نظامی از سوی ایران در ونزوئلا وجود داره خیلی دقیق نیست. ضمن اینکه باید این نکته رو هم مورد توجه قرار بدیم که فاصله جغرافیایی، تحریم‌ها و همچنین زیرساخت‌های ضعیف ونزوئلا عمق همکاری بین دو کشور رو کاملا محدود میکنه.
با این حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته که ونزوئلا به عنوان کشوری مستقل و با مردمی مصمم به خوبی از عهده دفاع از خود برخواهد آمد.
ما همواره با مردم و دولت ونزوئلا اعلام همبستگی کردیم، به خاطر اینکه معتقدیم ونزوئلا با یک تهدید غیرقانونی مواجه است از ناحیه دولت آمریکا. بهانه مواد مخدر صرفا یک بهانه است.
در مجموع روابط جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در 2 دهه گذشته از یک اتحاد سیاسی ایدئولوژیک و ضد آمریکایی به یک شراکت امنیتی اقتصادی در نزدیکی مرزهای ایالات متحده رسیده است. از پروژه‌های ساختمانی و انرژی گرفته تا همکاری‌های امنیتی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، امروز تهران و کاراکاس دو نمونه برجسته از همگرایی دولت‌های تحت تحریم‌اند.
گزارش همکارم بنیامین سطر رو شنیدید. اما عامل تنبلی و بی‌تفاوتی چیست؟ آیا پردازش انگیزه در مغز انجام می شود؟ برای درک ساختار شگفت‌انگیزی که در پس بی‌تفاوتی‌ها وجود دارد و کمک به ترمیم علمی آن، ما همکارم الهه روانشاد همراه می‌شیم تا چکیده‌ای از یک مقاله علمی در روزنامه گاردین رو بشنویم.
اگه به دور و بر خودمون نگاه کنیم، همه ما آدم‌هایی رو می‌شناسیم که میزان انگیزه‌شون با هم دیگه فرق می‌کنه. یه عده حاضرن به خاطر رسیدن به اهدافشون گام‌های بلند و بیشتری بردارن. یه عده دیگه اصلاً حوصله هیچ کاری رو ندارن. همونایی که ما بعضی وقتا بهشون میگیم تنبل‌خان یا سیب زمینی. همونایی که ترجیح میدن رو مب دراز بکشن و هیچ کاری رو اصلاً شروع نکنن تا بخوان ادامهش بدن. اما سوال اینجاست که واقعاً چه چیزی باعث این تفاوت میشه؟ ذات آدما، تربیتشون، شرایط زندگیشون، محیطی که توش بزرگ شدن. اما دست نگه دارید، نکنه که نکته بسیار عمیق‌تر درون مغز ما آدم‌ها وجود داشته باشه که باعث چنین چیزی میشه. تحقیقات جدید علوم اعصاب نشون میده که در پس رفتارهای انگیزشی ما سیستم‌های دقیقی در مغزمون وجود داره و وقتی این سیستم‌ها دچار اختلال بشن، حتی افرادی که زمانی فوق‌العاده با انگیزه بودن ممکنه دچار بی‌تفاوتی شدید بشن، طوری که انگار شخصیتشون اصلا از بیخ و بن زیر و رو شده. مسعود حسین، استاد نورولوژی یا همان مغز و اعصاب شناختی در دانشگاه آکسفورد، به نوشته روزنامه گاردین میگه که در کلینیک خودش با جوانی به نام دیوید آشنا شده. دیوید یکی از نیروهای درخشان شرکتش بوده که ناگهان علاقه‌ش رو از بیخ و بن از دست میده. نه کاری میکنه نه واکنشی نشون میده. اونقدر بی‌تفاوت و بی‌خیال که حتی بعد از اینکه اخراجش میکنن برای گرفتن کمک هزینه بیکاری هم دست به کار نمیشه. دوستاش یه اتاق بهش میدن، اما اونا هم خیلی زود پشیمون میشن، چرا که دیوید تمام روز منتظر میمونده تا دیگران به خانه بیان و براش غذا درست کنن. خب پزشکش براش داروی ضد افسردگی تجویز میکنه، اما این دارو هیچ اثری روی دیوید نداشت، چون که اصلا افسرده نبوده، حتی میگفته حالش خیلی هم خوبه. بررسی های دقیق تر هم نشون میده که دیوید دچار دو سکته بسیار کوچک در دو سمت مغزش شده بوده که از موتورهای اصلی انگیزه در مغز انسانه. این قسمت که ظاهرا اگه درست تلفظ کنیم اسمش بازال گانگلیاست، وظیفش ساده است اما حیاتیه. منطقه‌ای که نیازهای ما رو به عمل، به کنش تبدیل میکنه. اگه آسیب ببینه آدمیزاد میتونه کار انجام بده، اما به شرط اینکه ازش خواسته بشه. اینطوری نیست که خودش خودخواسته این کار رو انجام بده. در نتیجه آغاز کننده هیچ کاری نیست، چون مغزش ارزش کار و ارزش و هزینه تلاش رو به هیچ وجه تشخیص نمیده. حالا بر اساس نوشته این استاد نورولوژی، دوپامین میتونه انگیزه رو برگردونه. پس داروهایی که سیستم دوپامین رو تقویت میکنن انگیزه میتونه برگرده. پس در نتیجه دوپامین فقط ماده لذت نیست، بلکه ماده میل و خواستن هم هست. در بخش دیگه از این نوشته گاردین اشاره میکنه که این داستان فقط برای بیماران نیست. در دانشگاه آکسفورد مغز دانشجویانی با سطح انگیزه های مختلف اسکن شده. نتیجه شگفت انگیز بوده. در دانشجویان بی انگیزه ناحیه های مرتبط با انگیزه سخت‌تر کار میکردن. وقتی باید تصمیم میگرفتند به این فکر میکردن که میارزه یا نه، یعنی همین فکر کردن ها براشون سخت و آزاردهنده بوده. حالا راه حل چیه؟ دانشمندان میگن به جای سرزنش یا فشار آوردن باید کاری کنیم که بار تصمیم گیری کمتر بشه. فعالیت هایی که حس موفقیت ایجاد میکنن پاداش ذهنی رو بزرگتر و تصمیم گیری رو ساده تر میکنن. ورزش های هوازی، رقص یا پیاده روی تند چند بار در هفته سیستم دوپامین رو فعالتر میکنه و در نتیجه انگیزه رو افزایش میده. هدف همه این راهکارها اینه که با مغز همکاری کنیم، نه اینکه مقابلش سفت و محکم بایستیم. با این تلاش ها افراد به ظاهر بی انگیزه هم میتونن از این نگفتن های خودکارشون فاصله بگیرن و شاید به بله برسن و دلشون بخواد مثل بقیه گام های بیشتری به سوی اهدافشون بردارن.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اگر شما هم در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید، حتما روزانه با ده‌ها و حتی صدها پیام بهداشتی علمی و حتی سیاسی اجتماعی روبرو میشید. مطالبی که راستی آزمایی اونها واقعا کار آسونی نیست. اما شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از راستی آزمایی خبرها گفتم، اما اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید اونجا با مطلبی مواجه میشید که در اون به اصلاح پیام جدید علی خامنه ای در شبکه ایکس در مورد نابرابری جنسیتی در ایران پرداخته. کاربران شبکه اجتماعی ایکس زیر تازه ترین توییت علی خامنه ای یک یادداشت اصلاحی قرار دادند که بر اساس داده های بین المللی تاکید میکند نابرابری جنسیتی در ایران بیش از تمام کشورهای غربی است. خامنه ای در پیام خود که برگرفته از سخنرانی در جمع گروهی از زنان بوده مدعی شده زنان در بسیاری از کشورهای غربی برای کار مشابه کمتر از مردان دستمزد میگیرند و این وضعیت را کاملا ناعادلانه توصیف کرده. این سخنرانی بخشی از تلاش‌های او برای دفاع از جایگاه زن در اسلام و جمهوری اسلامی است. اما در یادداشت درج شده زیر توییت علی خامنه‌ای با استناد به رتبه‌بندی جهانی به این نکته اشاره شده که ایران از نظر شاخص نابرابری جنسیتی جایگاهی بدتر از تمامی کشورهای غربی دارد. نکته‌ای که در تضاد مستقیم با روایت رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت زنان در ایران قرار می‌گیرد. خب به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرهای ایران و جهان و همینطور موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.